بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب پس در این مسئله استصباح به عرض کنم که دهن متنجس علی حال مقتضای قواعد این بود که بگیم تحت ظلال هم جائزه، چون در مقابل این حلیت که مقتضای اصل اولیست دلیل معتبری پیدا نکردیم به این که حتما باید استصباح تحت ظلال باشه، و روایات مطلق زیادی بود که به طور مطلق حکم کرده بودن به این مطلب، و فقط یک روایت مرسل بود که روا اصحابنا، که اونم متنش هم اصلا معلوم نیست کجا هست چی هست، خود شیخ هم که خود مرحوم شیخ طوسی هم که اشاره کردن به اون روایات باز حکم نکردن به حرمت. بنابراین پس مقتضای قاعده حلیت، منتها
موقعی که اصلا خود متن روایت وجود نداره آیا میتونیم مثلا بگیم روایت مرسله‌ای وجود داره؟
خب همین دیگه شبه همین که خب وقتی شیخ میفهمد که تعبیر شیخ چی بود؟ نصوص روا از چی بود تعبیر که عبارت شیخ چی بود؟ روا اصحاب اونا، همین دیگه روایت اصحاب ما، این نقل به معنای دیگه، روایت گاهی منقول به لفظه گاهی منقول به معناست. شیخ دارد در اینجا اشاره میکنه به یک روایتی که معنای او را داره نقل میکنه، اصحاب ما روایت کردن که باید تحت سقف باشه، نقل به معنای دیگه، ولو این عبارت روایت رو دکت نکردن، اما خب اشکال نداره یه نقل به معنا هم که جایزه دیگه. بنابراین اون جهت خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه که ما بگیم روایتی در اینجا، بالاخره روایتیست مروی، شیخ روایت کرده من نسبت به اصحاب داده، ولی خب ما نمیدونیم سندش چیه، مرسله روایت اگه ذکر میشد سندش میدیم، لذا از این جهت خب قاعده ما نمیتونیم، فقط یک مسئله هست که ما بگیم بعد این روایت ضعیف منجبره به عمل اصحاب، این جبارم به وحد ثابت نیست، چون خود شیخ رحمت الله علیه اینجا مخالفت کردن، این چجوری از هم که انجبار شیخ که از متقدمین هم از هم فتوه ندادن به این مطلب مثلا چیز کنم که منجبر به عمل اصحاب، علای حال انجبارم از هم که روشن نیست، از این جهت خوب القاعده پس اشکالی نداره. منتها حالا اینجا یک بحثای فرضیه، یعنی بحث علمی هست که خب در جاهای دیگه هم مؤثره، اون است که حالا لو سلمنا که این روایت حجت باشه، روایت مرسله ای داریم منجبر به عمل اصحاب، در مقابل روایاتی هم داریم مطلقات، آیا اینجا قانون اطلاق و تقیید جاری میشه یا نمیشه؟ خب به اصطلاح شیخ رحمت الله علیه، شیخ طوسی که خب توجه به جهت داشتن گفتن که اشکال کردن در اینکه قانون اطلاق و تقیید رو ما اینجا اجرا کنیم، با اینکه اصحاب روایت کردن، گفتن هم مثلا که حمله بر کراهت میشه، روایت هم کردن بر کراهت. عرض کنم دور شما مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب تقریبا همین مطلب را فرمودن که یک، این من از مثال فقاهی از که مرحوم آقای خویی جلد اول در همین بحث مکاسب محرمه که کلام شیخ را وقتی نقل میکنن محصلی میگیرن، محصل و کلامهی ان المطلقات حیث و کانت متضافرتن و واردتن فی مقام البیان فهی آبیتون ان التقیید، ولو سلمنا جواز تقییدها که الا انه لیس فی المقام ما یوجب تقیید ادا مرسلت الشیخ و هیه غیر صالحت لذالک لعن تقید المطلقات بها یتوقف على ورود حال تعبد اول حرمت تنجیس سخت کما فهمه الشیخ و کل الوجهین بعیدون فلا بد من حمل المرسله على الارشاد الى عدم تنجس سخت به دخان. اینجا مرحوم شیخ انصاری یک حرفی دارن که اولا گفتن که یک اشکال کردن، گفتن این مطلقات متضافر است و وارد در مقام بیان و آبی از تقییده، این اشاره، این همه مطلبی بود که دیروز عرض کردیم که البته با یک توضیحی که دیروز صحبت شد و اونه که وقتی مطلقاتی زیاد هست و در مقام بیان هست، حالا با تعبیری که ما عرض کردیم سوال داره سوال میکنه، امام هم دارن فتوا میدن و قیدی هم ذکر نمیکنن، به حالی که کثیرم ما خب این در واقع قیده، یعنی به این معنا که مثلا در همین مثال ها خب میگن استصباح کنی، استصباح اکثرا تحت سقف، استصباح تحت سماع که خب پیش میاد، اما در مقابل استصباح تحت سقف کمتره. امام هیچ نفرمودن که تحت سقف استصباح کن. خب این معناش چیه؟ اگر در واقع حکم مقید باشه، یک وقت از تقیه ایست، چیزی است. خب بله، اما اینجا صحبت تقیه و حرف هم که نبوده، چون افواه چیزی عامه هم که جا مطلع نیست که آره بگن، چون عامه مثلا قال بودن که استصباح تحت سقف مثلا از کنم که اشکال نداره مثلا، یا اشکال داره مثلا امام تقییتن یک مطلب رو فرموده باشه، نه به طور مطلقی را گفتن یا سسبه، نه اسم سما بودن نه اسم سقف بودن، ما این رو بیام تقیید کنیم به یک روایتی، یک روایت واحدی، خبر واحدی، در این جای دیگری به یک راوی دیگری فرمودن که استصبا باید تحت سقف باشه، این همه روایت رو ما دست برداریم، خود صحبت میشه که این خب امام علیه السلام اونا رو واقع کردن در یک کار حرامی دیگه، یعنیش دیگه به خاطر عدم بیان مکلف واقع میشه در حرام، لذا میگن این آبی از تقییده، ولذا اون تقیید دیگه خیلی موردی نداره. با چکا کنیم پس؟ یکی راه جمع دیگری هست، روایت هم میکنه بر کراهت، خیلی هم آسانه دیگه، تنزیهیه، یعنی روایتی که گفتن به تحت سقف استصباح نکن، خب همیشه بر کراهت، بهتر است که استصباح نکن. این هم یک جمع عرفی هم هست، مثل که فرض کنین در یک جا فرموده باشن که یجوز لک اکل مثلا لحم مثلا حمار، مثلا اکل لحم حمار جایزه، در یک روایت دیگه گفته بودن که لا تأکل. خب اینجا چجوری هم میکنیم اینجا؟ البته اینجا صورت عام و خاص هم نیست، یک موضوعه، ولی یک جا نهی داره یک جا تجویزه. خب تقیه و اینا هم در کار نیست، هم میکنن اما که نهی را بر تنزیه، لا تأکلی که گفتن بهتره که نکنی میکن، جمع عرفی هم هست، اشکالی هم نداره. در مطلقاتی که وارد در مقام بیان هست، اگر یعنی حکم یک حکمه واقعا تحریمی باشه، که اینجا صحبت اینه، اگر حکم در واقع حکم تحریمی باشه که حرام است که ما زیر سقف استدلال کنیم، وقت امام علیه السلام به طور مطلق اینو گفتن، مردم خب در حرام واقع میشن، این مشکلی چجوری حل میکنید شما؟ رفتن اطلاق میگیرن عمل میکنن، خب این یک اشکال زیادی هست، یعنی اشکال متعدد ورودی در خیلی جا همین حرف میاد، لذا میگن اینجا هم میشه بر کراهت. جمع عرفی هم هست، اشکالی هم نداره. تقریبا ای که شیخ هم فرمودن مطلقات حیث کند متضافرتن و واردتن در مقام بیان فهی آبیتون عن تقیید، این مرجش به این مطلب میشه. خب اینجا حالا صرف نظر به کلامی که باز شیخ دارم بعد، اینجا مرحوم آیت الله خویی در مصباح یک اشکالی کردن به حرف و فیه ان غایت ما یترتب على کون المطلقات متضافره ان تكون مقطوعه الصدور لا مقطوعه الدلاله و اذن فلا مانع عن تقیید. اشکالی که مرحوم آیت الله خویی کردن اینه، گفتن نهایت چیزی که شما میگید، میگید مطلقات متضافره است، خیلی خوب، یعنی چون مطلقات متضافره از خبر واحد مثلا خارج میشد و مثل مقطوع الصدور میشه، مطمئنیم به این که این روایت از امام بعدی صادر شده. اما دلالت چه کار میکنین؟ دلالتش به نحو عمومه یا به نحو اطلاقه، دلالتش که مقطوع نیست. به اینکه تحت اینکه با اینکه تحت سقف هم جایز است، امام که تصریح نکردن که تحت سقف جایزه، به اطلاق شما تمسک میکنید میگید پس تحت سقف هم جایزه. خیلی خوب، بنابراین خوب لا مانع من تقیید، اطلاق قابل تقییده، ما همه تقیید میکنیم به همون روایتی که حالا بر فرضی که منجبر باشه به عمل اصحاب، که روایت میفرماد که تحت سقف جایز نیست. بنابراین چه اشکال داره که ما بعد اشاره میکنن که از هیه لا تزید و الان مطلقات کتاب القابلت لتقیید حتی بالاخبار الاحاد، یعنی این دیگه مهمتر از کتاب که نیست که. آقایون میگن مطلقاتی که در قرآن وارد شده که قابلیت که از اون که میگن قابلیت تقیید داره، حتی با اخبار احاد اونا رو ما تقیید میکنیم. گفتن احل الله البیع مثلا، یا اوفو بالعقود، بعد خب روایاتی داریم در هر موردی که فلان بیع مثلا حلال نیست، شرطی چیه فلان، خب آقایون تقیید میکنن مطلقات رو دیگه. این که دیگه این مطلقات که از مطلقات قرآن که از که مهمتر نیست که شما میگین آبی از تقیید، این اشکالی که شما مطرح. خب اینجا این میدارید دقت بفرمایید، آیا این اشکال وارده مطلقات کتاب و اینا؟ اصلا کتاب مبنای، چون اونا یک مطلقات به تعبیری تعلیمیه، یعنی اصول کلیهی در قرآن کریم ذکر شده، ولی در خود قرآن هم ذکر شده است که باید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، لذا اونا اصلا ما ناچاریم فحص کنیم و مبنای کتاب بر همینه که عمومات مطلقات، و اصلا مبناش بر همینه که مقیدات نمیدونم مخصصات باید با روایات ذکر بشه و این چیز روشن ثابتیه. اینه نمیتونیم ما روایات اهل بیت و مقایسه کنیم، مثلا این راوی آمده از امام سوال کرده این مطلب را، نیازم داره الان، امام فرمودن که استدلال کن، چیز کن، استصباح کن، هیچ اسمی از سما و یه حرفا نبردن، خب یه چاره نده، خب این میره و به این روایت عمل میکنه. چند تا روایت همینطوری هم هست، او که نمیره باید تمام روایت رو جمع کنه و ببینی که شاید امام به یک راوی دیگر محل حاجت فعلیشه، بگه عمل میکنه به این روایات. اگر این واقعا مطلق اراده نشده باشه و امام علیه السلام منظورشون این باشه که تحت سما استصباح کن و تحت سقف جایز نیست، قاعدتان خب باید باشه بگن که در حرام واقع نشه، لذا میگن آبی از تقیید اینا. این نمیشه مقایسه کرد با مطلقاتی که تو کتاب هست که مبنای مطلقاتی که در کتاب اینه که این فی حد ذاته با صرف نظر از فحص از مخصصات اینا حجت نیست. اما این افتا، اما در فتاوایی که این فقیه داره فتوا میده، حالا فعلا یا امام علیه السلام داره فتوا میدن در رفع حاجت فوری کردن اون داره، این نمیشه این دوتا رو با هم مقایسه کرد. ولذا این اشکالی که ایشون به شیخ مطرح کردن خلاصه این میداری از کنم که بعد دنبالش میگن و اوهن و منزالک دعوا اباعها عن تقیید من جهت ورودها فی مقام البیان، فإن ورودها فی مقام البیان مقوم لحجیتها. بعد میگن ضعیفتر اینه که ما بگیم اینا آبی از تقییده، چون اینا وارده در مقام بیان است و نمیتونیم اینا رو تقیید کنیم. آقای خوی اشکال میکنم که یعنی چه ورود در مقام بیان هستن؟ مقدم حجیت همینه، اگر در مقام بیان نباشن، در مقام اجمال باشن که اصلا حجیت نیست. و من رو واضح ان مرتبت تقیید متأخرتون ان مرتبت الحجیه فی المطلق. خلاصه اینجا هم باز همون اشکال رو مطرح کردم به یک صورتی، لذا این اشکالات خیلی روشن نیست به کلام شیخ رحمت الله علیه. و محصل این میشود که اجمالا اگر ما همون به روایت مرسل عمل کنیم و بگیم منجبر است و این حرفا، بهتر اینه یعنی اینی که هم کنیم را بر کراهت و تنزیه، این که از تمام مطلقات ما دست برداریم انصاف اینه که محل اشکاله از امر شما. لذا در اون مسئله به این صورت که عرض کرد. خب یک بحث دیگری از کنم که اینجا مطرح کردن هم تو جواهر هست که این مراجعه بفرمایید از فروع این مسئله، که آیا انتفاع به دهن متنجس در غیر استصباح جایزه یا نه؟ دهنی متنجس شده، ما هم یک ازش منتفع بشیم که نه در اکل و شرب، مثلا روغن مالی مثلا بدنی جهات طبی، این با این دهن متنجس این کارا رو انجام بدیم که مبتلا نمیشیم به حالا به اکل نجس توی حرفا، و علی حال این جایزه یا جایز نیست؟ از کم بدارو شما. خب این مرحوم شیخ انصاری بحث رو مطرح کردن، صاحب جواهر هم در همین ذیل این بحث رو مطرح کردن، البته بعد هم حواله دادن به کتاب ظاهرن طهارت و اینها، و شیخ فرمودن که جواز انتفاع به دهن متنجس فی غیر الاستصباح لم ترد فیه الا روایتون ضعیفتون فی جعلهی صابونن فلا بد من الرجوع فیه الى القواعد. یعنی اشاره میکنن که یک روایت ضعیف، حالا اون روایت بعد باید توجه کنیم بهش، گفتن یک روایت ضعیفی وارد شده که گفتن اشکال نداره از این دهن متنجس شما میتونید به اصطلاح صابون ازتون بسازید و استفاده کنید در شستن و امثال اینا. و اون روایت خب روایت ضعیف است و به خاطر ضعف سند نمیتونیم بهش عمل کنیم. حالا فرض کنیم روایت نیست، باید به مقتضای قواعد رجوع کنیم، مقتضای قواعد اولیه حلیت، چون دلیلی بر حرمت نداریم. حالا اون روایت ضعیف هم خود تأیید میکنه، حالا فرض حالا اون، ولی چون اون چی که ثابت شده حرمتش صحبت اکل و شرب و اینهاست، یا پرهیز از این در نماز و مثلا حالا کسی فرض کنی این دهن متنجس لباسش آلوده شد به دهن متنجس، خب باید باش نماز نخونی، بله ایناش مسلمه، یا خوردنش. اما در غیر این موارد یک کار دیگری که شرطش طهارت نیست شرعاً، مقتضی قاعده اینه که جایز باشه، که شیخ هم همینه فرمودن، لابد این که رجوع کنیم به قواعد و اقرب اینه که جایزه. گفتن جایز است غیر از استصباح، کار دیگر هم با این دون انجام دادن. و از جماعتی از حنفیه هم از عامه نقل کردن که به همین مطلب تصریح کردن، که حالا در حاشیه هم در فقه مذاهب اربعه از حنفیه نقل کرده فیجوز ان یبیع الدهن المتنجسا لیستعمله فی الدابق. و دهن عدد الالات همین علیه حال دباغی کردن پوست حیوان و امثال اینها. از کنم بدون شما این روایت هم، یعنی قول حنفی هم تقریبا مطابق با همین قواعد اولیه است. و وقد یتوهم، حالا وقد یتوهم این که نه استعمالش جایز نیست در غیر استصباح مطلقا، استنادن به یک روایت، همون روایت که عرض کردیم که روایت قرب الاسناد، یا تا بینید ظاهرا غیر از این روایت، یک روایتی از روایت قرب الاسناد که دارد میکنه بر این که تدهن به این جایز نیست. روغن مالی به وسیله این روغن، روغنی که نجس شده جایز نیست، خود تدهن جایز نیست است. روایت اینه، این روایت در قرب الاسناد است. علی ابن جعفر نقل کردن عن اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت عن حب دهن ماتت فیه فارتون، یک حب روغنی، خمره، خب من همون مثلا خمره، یک ظرف روغنی، حب دهنی ماتت فیه فاره، یک موشی افتاد و مرده. قال لا تدهن به، یا لا تدهن به، تدهن نکن به این روغن مالی نکن. ولا تبعه من مسلم، به مسلمان هم این را بیع نکن. حالا خود بیع به مسلم خود دیگه بحث مستقلیه، که اگر ما خواستیم به مسلمان بیع کنیم باید بهش اعلام کنیم که این نجسه، خودش این بحثی داره که حالا بعدن بیاد انشالله. این روایت دالت میکنه بر این که نهی از تدهین به این هست. و منتها روایت را خب همطور که بودم عرض کردیم، روایت علی ابن جعفر علیه السلام، مسائل علی ابن جعفر و مسائل زیادی است که شاید نمیدونم، شاید عددش رو یادم نیست، شاید از نزدیک 1000 تا باشه. علی ها این که علی ابن جعفر سوال کردن از حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام، حضرت جواب فرمودن، اینا جمع شده در یک جا، جمع های در مجموعات مختلفی که این داره، اختلاف هم بین اون مجموعه ها هست در زیادی و کمی. بعضی از سندها صحیح و معتبره، در کافی روایات زیادی هست دارن از علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر، که خود کافی سند معتبر دارن، محمد بن یعقوب، و اشکال نداره حالا سند جانم بعد خودتون مراجعه میکنه، سندها معتبره، درش حرفی نیست. ولی این روایت علی ابن جعفر چون کافی متفرقن اینها را به حسب ابواب از که نقل کردن، سندهای معتبری هم داره، ولی مجموعه اینها که در یک جا جمع شده، یک مجموعه است که قرب الاسناد همیری جمع کرده و تبویب کرده، باب بندی کرده، چون مثلا در جعفر باب نبوده، اونا به حساب ابواب فقهی طهارت و صلاتش اینا رو تبویب کرده. منتها سندی که قرب الاسناد داره، یک آقایی به نام عبدالله ابن حسن ابن که حسن ابن کی از نواسه ها و احفاد دارن حضرت مجتبی سلام الله علیه باشه، یا حضرت موسی بن جعفر، یادم نیست، از مجتبی یا
کردن.
درسته.
از
احفاد حضرت معتمد جعفر از نواسه هاش هست دیگه. و میگن اون آقا توثیقش ثابت نیست، یعنی آقای ناقل. حالا یه اینجا در نیست به ما اوائلی که نجف مشرف شدیم، خب چند ماهی محضرات الله خویی اونجا هنوز فقه، یعنی فقه و اصول میگفتن، درس فقهشون صبح بود. یک موردی همین روایت مورد استدلال شد، ایشون گفتن مثلا سندش معتبر نیست. بعد که از منبر آمدن پایین، یکی از طلاب با ایشون هی دست میکرد که خب معتبری، خب یعنی چه بودن. ایشون گفتن خب فوقش اینه که ایشون آقازاده بوده. خب از اون که آقازادی که از اون که دلیل بر وساقت نمیشه. خلاصه بله، از احفاد و از اون سادات بوده. یادم تو گوشم که بله آقازاده بوده، همتونی با خنده گفتم. بله یه حال توثیق رسمی ندارن، اما خب همین خود آیا مثلا حالا میشه به همین دیگه بگیم آقازاده بوده یا نه؟ خب بالاخره علای حال اینه. حالا یه مراجعه بکنی عبدالله ابن حسن، راهی برای وساقتش هست یا نیست از امر شما، که انشاءالله دیگه چون فعلا صلی الله علی محمد و آله.